ساعت 16 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. محمد جواد ظریف می گوید ایران توافق مبهم و ناقص را نمی پذیرد. منزل سفیر ایران در لیبی هدف بمبگذاری قرار گرفت. و دمشق ورود نیروهای ارتش ترکیه را به خاک سوریه محکوم کرد. سلام، عصر شما بخیر. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید این کشور توافق مبهم و ناقص را نمیپذیرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، وزیر خارجه ایران گفته است تا زمانی که درباره همه موارد توافق نشود، هیچ توافقی صورت نمیگیرد. به گفته آقای ظریف، توافقهای کوچک، مقطعی و جداگانه به نفع ایران و سایر مذاکره کنندگان نیست. پیشتر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مخالفت خود را با دو مرحله‌ای شدن توافق احتمالی هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 اعلام کرده بود. یک مقام امنیتی لیبی میگوید محل اقامت سفیر ایران در ترابلس پایتخت لیبی هدف بمبگذاری قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بمبگذاری تلفات جانی در بر نداشته و هنوز جزئیاتی از آن و عاملان احتمالیش منتشر نشده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ایران، برخی منابع گفتند که در این حمله یک خودروی بمبگذاری شده مقابل ساختمان محل اقامت سفیر ایران در منطقه بن آشور در شهر ترابلس منفجر شده است. در ماه‌های اخیر شبه نظامیان مخالف دولت لیبی حمله‌هایی را علیه مراکز دولتی و مراکز جهانگردی انجام دادند. دولت سوریه روز یکشنبه ورود نیروهای ارتش ترکیه را به کوبانی در شمال سوریه محکوم کرد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی سوریه پخش شد، دولت این کشور اعلام کرده که پیامدهای احتمالی ورود نیروهای نظامی ترکیه به سوریه بر عهده مقام‌های ترک است. صدها تن از نیروهای نظامی ترکیه شنبه شب همراه با پشتیبانی تانک‌ها برای تخلیه مقبره یکی از بزرگان خاندان عثمانی و محافظان ترک آن وارد شهر کوبانی در سوریه شدند. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، روز یکشنبه گفت است که این عملیات با موفقیت انجام شده است. شماری از رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در جریان این عملیات یک سرباز ترک بر اثر آنچه سانحه عنوان شده کشته شده است. در ادامه یک گفتگو بشنویم. رئیس جمهور مستعفی یمن در نخستین ساعت‌های حضورش در شهر عدن در جنوب این کشور در بیانیه‌ای به عنوان رئیس جمهوری یمن اقدام حوثی‌ها را در صنعا نامشروع و کودتا علیه دولت قانونی خود می‌خواند اعلام کرد. آقای منصور هادی بعد از چند هفته حصر خانگی در منزلش در صنعا پایتخت، روز شنبه هفته جاری توانست به همراه خانواده‌اش به عدن در جنوب یمن برود. برای بررسی بیشتر تحولات یمن، همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن.
استعفای او در اعتراض به اشغال پایتخت توسط حوثی‌ها بود. همون زمان هم گفته شد که این استعفا چون از سوی پارلمان مورد تایید قرار نگرفته، بنابراین قانونی نیست. بنابراین به محض اینکه آقای هادی منصور موفق شد خود رو به زادگاهش عدن برسونه، اعلام کرد که همچنان رئیس جمهوری است.
آقای نوری‌زاده، با خروج منصور هادی از صنعا به عدن، آیا موازنه قوا در تحولات یمن تغییر خواهد کرد؟
به هر حال آمدن او در عدن دو حادثه رو باعث خواهد شد. یکی این که تلاش هایی که گروه های جدای خواه در عدن برای اعلام اینکه جنوب از شمال جدا بشه، این تلاش ها رو کمرنگ خواهد کرد. و مسئله دوم اینه که حوثی ها که خود رو برنده بازی میدونستن، حالا با توجه به اینکه بخشی از یمن علیه اونا به پا خواسته و رئیس جمهوری قانونی حرکت ضد حوثی ها رو بر عهده داره، در موقعیت ضعیفتری قرار میگیرن. حداقل از نظر بین‌المللی موقعیت امروز رئیس جمهوری موقعیت مناسبتر و بهتری است.
آقای نوری‌زاده، درباره همین چگونگی خروج آقای منصور هادی از صنعا به شهر عدن در جنوب، گمانه‌زنی‌های زیادی هست، از جمله گفته شده به نقل از یکی از افراد در کاخ ریاست جمهوری یمن به بی بی سی عربی گفته که اجازه خروج او با میانجیگری ایران و عمان بوده. چقدر این خبر صحت داره؟
میتونه در واقع میانجیگری ایران و عمان نیز نقشی داشته باشه، اما اونطور که خود نزدیکان آقای منصور گفتن و اخباری که در مطبوعات یمنی منتشر شده، همطور روزنامه عربی حکایت از اون میکنه که بیرون اومدن اون از صنعا به همین سادگی ها نبوده. در واقع اون نیمه شب با تکیه بر وفادارانش در میان گارد ریاست جمهوری خارج شده در کنار وزیر اطلاعات یمن، و این نشون دهنده اینه که احتمال داره او رو با لباس مبدل یا به شکل دیگری از منزلش خارج کرده باشن. اگر این بر اثر میانجیگری ایران یا عمان یا یک توافق کلی باشه، ایشون باید با وضع دیگری بیرون اومدن که نیمه شبان از فرصت استفاده بکنه از پایتخت خارج بشه.
آقای نوری‌زاده، با اینکه هفته قبل کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت خواستن تا بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد اجازه اقدام نظامی علیه حوثی‌ها صادر بشه، اما به نظر میرسه که تک تک کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در قبال حوثی‌ها یک موضع متحدی نداشته باشند. کدام یک از این کشورها با اقدام نظامی در یمن موافق و یا مخالف هستند؟
طبیعتاً عربستان سعودی، امارات، بحرین و کویت تا حدی بر این باورن که باید به هر شکلی شده فصل 7 منشور ملل متحد رو پیاده بکنن. قائل به این هستن که باید یک نیروی نظامی غیر از نیروهای یمنی نظارت بکنه بر خلع سلاح حوثی‌ها. قطر در گذشته با حوثی‌ها همکاری میکرد و همینطور سلطانشین عمان حداقل بهشون اجازه میداده از راه عمان به ایران برن. بنابراین میتوان گفت که این دو کشور به هیچ وجه خواستار مداخله نظامی نیستن، در حالی که 4 کشور دیگر تا حدودی با مداخله نظامی موافقن، متا مداخله نظامی که یک مشروعیت بین المللی داشته باشه. و این رو میدونیم در شورای امنیت روس‌ها حاضر نشدن حوثی‌ها رو محکوم بکنن.
آقای نوری‌زاده، الان کف خواسته های حوثی‌ها چه هست؟ چه امتیازاتی میتونه اونها رو مجاب کنه که مراکز دولتی رو در صنعا ترک کنن و اجازه بدن رئیس جمهوری یمن دوباره به قدرت برگرده و یا خودشون هم در قدرت سیاسی سهیم بشن؟
روز اولی که اینا از سعده سرازیر شدن خواستار این بودن که در دولت حضور داشته باشن. به اینجا رسید که از جانب اونا یک معاون رئیس جمهور تعیین بشه در برابر یک معاون دیگر نیز از گروه سنی ها، ولی زیر بار نرفتن و هر روز با قدرت گرفتن بیشتر تقاضاهاشون بالاتر رفت. اونا در واقع میخوان که همون حالتی رو داشته باشن که حزب الله در لبنان داره، یعنی 51% قدرت در اختیار اونا قرار بگیره، در حالی که این با توجه به قدرت جنوبی ها سنی ها در عمل در یمن غیر ممکنه.
درباره آخرین تحولات یمن شنیدید. علیرضا نوری‌زاده بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید. اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه هفتگی چارکونج،
پنج شنبه ها ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر از ایران. خبرگزاری‌های ایران علی‌رغم ممنوعیت انتشار مطالب و تصاویر محمد خاتمی، پیام‌های تسلیت حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی را خطاب به او منتشر کردند. خواهر محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، روز شنبه 2 اسفند ماه بر اثر بیماری درگذشت. پیام حسن روحانی در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری و پیام اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در وبسایت شخصی او منتشر شد و سپس برخی خبرگزاری‌ها مانند ایرنا، ایلنا و ایسنا آنها را برای خروجی خود قرار دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اخیراً با اعلام ممنوع التصویر بودن محمد خاتمی گفته بود با رسانه‌هایی که تصاویر و مطالبی از او منتشر کنند برخورد خواهد شد. نمایندگان مجلس ایران به دولت اجازه دادند تا افرادی را که بیش از 8 سال از خدمت سربازی غیبت کردند با پرداخت جریمه معاف کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، میزان مبلغ خرید سربازی برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه از 10 تا 50 میلیون تومان تعیین شده. میزان مبلغ پرداختی برای خرید خدمت سربازی بر اساس مدرک تحصیلی افراد غایب در نظر گرفته شده. شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از این مصوبه میگویند با افرادی که توانایی پرداخت مبالغ در نظر گرفته شده را ندارند اجحاف می شود. در ادامه همراه بشیم با آرش حسنیا در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سالهای جنگ 8 ساله ایران و عراق، در حالی که در سنین نوجوانی به سر می برد، در آن جنگ شرکت کرد و مجروح شد. پزشکان نتوانستند تمام ترکش های ناشی از آن جراحت را از بدنش خارج کنند و هنوز بخشهایی از ترکش های همان مجروحیت به دلیل آنکه در قسمت های حساسی از بدنش در نزدیکی های نخاع او قرار دارد، دست نخورده باقی مانده است. در سالهای 78 تا 81 در دولت محمد خاتمی معاون مدیر کل انتخابات وزارت کشور بود و پس از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 84 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. سراج الدین میردامادی در زمان دانشجویی فعالیت سیاسی خود را در قالب عضویت در دفتر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ساماندهی کرد. آقای میردامادی به تناوب در تمام این سالها روزنامه نگاری کرده و از دور و نزدیک با رسانه ها فعالیت می کرده است. آقای میردامادی همکاری با روزنامه های جهان اسلام، توس، بیان و حیات نو را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. سراج الدین میردامادی در مرداد ماه سال 92 و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، پس از چند سال به ایران بازگشت، اما پاسپورت او در بدو ورود به ایران ضبط شد و او برای انجام بازجویی های مکرر توسط اداره حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات احضار شد تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 93 پس از احضار برای انجام یکی دیگر از جلسات بازجویی بازداشت و به سلول های انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت. پرونده اتهامی او با ایرادی که رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به آن گرفته و پرونده را مشمول نقص دانسته بود با بازجویی های بیشتر کامل شد. سراج الدین میردامادی در دوره‌ای که ساکن پاریس بوده به عنوان روزنامه نگار و تحلیلگر گفتگوهایی با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران انجام داده بود که مبنا و مصداق اتهامات وارد بر او به حساب می‌آید. این فعال سیاسی اصلاح طلب در نهایت در دادگاهی که در تیر ماه سال 93 و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برای بررسی اتهامات او تشکیل شده بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 6 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. سراج الدین میردامادی در ابتدا دوره زندان و بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه گذراند و پس از گرفتن حکم از دادگاه بدوی به جای انتقال به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است، به بند زندانیان با جرایم مالی منتقل شد. بندی از زندان اوین که با توجه به شمار بالای زندانیان با کمبود جا و امکانات مواجه است. حکم این روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب با اعتراض وکیل مدافع او و در دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان و 2 سال ممنوع الخروجی تغییر یافت. در دوره‌ای که سراج الدین میردامادی زندانی بوده است، شماری از اعضای سابق شورای عمومی و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با نوشتن بیانیه‌ای به وضعیت آقای میردامادی اعتراض کرده و خواستار آزادی او شده بودند. در این بیانیه آمده بود در هنگامی که همه دلسوزان از ضرورت بازگشت سرمایه‌ها به کشور و جذب حداکثری سخن می‌گویند، انسان متعجب می‌ماند که چگونه می‌توانند با جوانان معتقد و متدین کشور این چنین رفتار کنند. پدر سراج الدین میردامادی، حسین میردامادی، که از اساتید حوزه علمیه شهر مشهد و دایی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است، در اعتراض به وضعیت فرزند خود در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت پسرش با دعوت او و شعارهای انتخاباتیش به ایران بازگشت است و به گفته او دچار زندان و محکومیتی ناعادلانه شده است. او تاکید کرده بود که قاضی صلواتی به پسرش گفته کاری می‌کنیم دیگر کسی هوس بازگشت نکند. سراج الدین میردامادی در دی ماه سال 93 با سپردن وثیقه توانست از چند روزی مرخصی استفاده کند.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو برای آرش حسنی بفرستید. متشکریم که تا این لحظه با ما بودید. بمونید تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.